ساعت 16 به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. دو روزنامه‌نگار معترض به لحن نماینده مجلس بازداشت شدند. گفتگوهای صلح میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین آغاز شد. شمار کشته شدگان ناآرامی‌های قاهره دست کم به 30 تن رسید. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. صدر محقق و جواد حیدریان همراه با تنی چند از اهالی دهدش در تهران بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌های رسیده روز سه‌شنبه حدود 15 تن از اهالی دهدش از جمله صدر محقق و جواد حیدریان برای اعتراض به لحن نماینده کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی و به کار بردن الفاظی چون چماق لری از سوی این نماینده راهی مجلس شده بودند که پلیس امنیتی تهران آنان را بازداشت کرده است. بر پایه آخرین خبرها پلیس امنیت شامگاه سه‌شنبه بازداشت شدگان را به وزارت اطلاعات تحویل داده است و سپس آنان به زندان اوین منتقل شدند. گفتگوهای رسمی صلح میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین با میانجیگری آمریکا در بیت المقدس، شهری که هر دو طرف درباره آن ادعاهایی دارند، آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی روز چهارشنبه و ساعتی پس از آنکه اسرائیل 26 زندانی قدیمی فلسطینی را آزاد کرد، هیئت‌های مذاکره کننده اسرائیلی و فلسطینی گفتگوهای رسمی خود را آغاز کردند. در جریان حمله نیروهای امنیتی مصر به مکان‌های تجمع هواداران محمد مرسی برای برچیدن این اردوگاه‌های خیابانی، تاکنون دست کم 30 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وزارت کشور مصر می‌گوید که نیروهای امنیتی کنترل کامل میدان النهضه در قاهره را به دست گرفتند. در مورد آخرین خبرهای مصر با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت گفتگو خواهیم کرد، اما قبل از اون و قبل از اینکه به تحولات مصر بپردازیم، در کنار من و در استودیو بابک غفوری آذر نشسته تا ما را از آخرین خبرها و تحولات در مورد جلسه بررسی رأی اعتماد وزرای پیشنهادی حسن روحانی با خبر کنه. بابک سلام و چه خبر؟
سلام وحید و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جلسه بعد از ظهر بررسی صلاحیت و رأی اعتماد وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی امروز بعد از ظهر هولوش ساعت 2:00 به وقت تهران آغاز شد. همونطور که انتظار می‌رفتش، جلسه بررسی صلاحیت آقای مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستری برگزار شد پس از برگزاری دو نشست موافق و مخالف. جلسه بعد از ظهر هم از زاویه مخالفت‌هایی که با آقای پور محمدی شد تا حدود زیادی جنجالی از آب در اومد. از جمله آقای بخشایش، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از مخالفان صحبت کردش. در صحبت‌هایی که مطرح کرد آقای بخشایش، به شدت مسائل مالی و تخلفات مالی و در دوره وزارت آقای پور محمدی بر وزارت کشور و سازمان بازرسی مورد حمله قرار داد. از جمله صحبت‌هایی که مطرح کرد رو الان میتونیم بشنویم.
ایشون در سال 90 یه قراردادی با مجلس معاونت اجرایی بسته، 2 میلیارد تومان، 500 میلیون تومنش رو گرفته، سازمان بازرسی گرفته 500 میلیون، بقیهش رو نگرفته، کار رو رها کرده. اصلا چرا با مجلس قرارداد میبستیشون؟ جناب آقای پور محمدی در یه جای دیگه به معاونت عمرانی خودشون میگن که آقا 10 میلیارد تومان در اختیار ما قرار بدید و این پول میره در اختیار آقای کابوس یه، منم بلد شدم الف یه، تو مرامم نبود ولی کابوس یه، آقای یه الان برج سازه در شهر تقر.
این صحبت ها مطرح شد علاوه بر این که آقای ابوترابی فرد، نایب رئیس دوم مجلس، به عنوان موافق آقای پور محمدی صحبت کرد و همچنین آقای بهمنی هم از دیگر نمایندگان مجلس به دفاع از آقای پور محمدی پرداخت. اما خود آقای پور محمدی وقتی که در مقام دفاع از مسائل مطرح شده در صحن قرار گرفت، خیلی اظهارات احساسی کردش و فضای کلی مجلس تحت تاثیر قرار گرفت. آقای پور محمدی صحبتاشو اینچنین شروع کرد که هر موقع به مجلس میاد فضای مجلس علیه او خواهد میشه و اظهارات تندی علیه او مطرح میشه. ابتدا اظهارات آقای کوچکزاده را رد کرد، گفت که من هیچگاه حافظ اشرافیت نبودم، خاطره ای از آیت الله بهشتی مطرح کرد در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب، و پس از اون با کنایه به اظهارات آقای کوچکزاده پرداخت با این مضمون که شما به نوعی دارید وجود فساد رو در دولت آقای احمدی نژاد با این اتهاماتی که به من میزنید تایید میکنید.
یه جمله گفتم این دوستمون، این خیلی تعجب من رو واداشت. ایشون گفتم که پور محمدی در وزارت کشور چه کاری کرده؟ کجا بوده؟ او که هیچ پرونده سابقه در رابطه با مبارزه با فساد و بی‌عدالتی ها نداشته. همینطور تو 5 سال 4 سالی که تو سازمان بازرسی است، این بی‌عدالتی و فساد کجا اتفاق افتاده؟ ایشون میتونه به من بگه کجا بود؟ من ناظر دولت بودم. یعنی شما دوست شفیق دولت عزیز گذشتمون معتقدید در دولت گذشته بی‌عدالتی و فساد بوده که من در برابر سکوت کردم؟ هاشا، شما که همچی باوری ندارید.
بابک، از قرار معلوم آقای پور محمدی یه اشاراتی هم غیر مستقیم با آقای احمدی نژاد داشتن.
دقیقا در ادامه اظهارات خودشون با کنایه‌ای که مشخصا به نظر میرسید آقای احمدی نژاد رو هدف قرار داده صحبت کردن و گفتن که آقای من حاضر شدم از من بازجویی بشه، اما آقای افرادی به ظن ایشون جلوگیری کردن از بازجویی از افرادی که متهم بودن در پرونده های مختلف مالی. میتونیم الان بشنویم این اظهاراتو.
بلند شدم رفتم شعبه بازجویی پس دادم، نه مثل اونهایی که خط قرمز برا خودشون قرار دادن، گفتن اینجا خط قرمز، ما اجازه بازجویی نمیدیم، اجازه احضار نمیدیم، پرونده هاست که مونده به خاطر همینها و به خاطر مسائل سیاسی.
بابک، بعد از آقای پور محمدی نوبت به کدوم وزیر رسید؟
آقای دهخان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با توجه به اینکه مخالفی برای وزارت ایشون وجود نداشت، صرفاً برنامه‌های خودشون رو در قالب یک نطق کوتاه بیان کردن و پس از اون همکنون در حال بررسی صلاحیت آقای آخوندی هستن برای وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مخالف و موافق در حال صحبت هستن، از جمله آقای نوباوه که از نمایندگان تهران که در مخالفت از آقای آخوندی اظهاراتی رو مطرح کرد.
متشکرم. با بابک غفوری آذر بودید در مورد جلسه بررسی رأی اعتماد کابینه حسن روحانی. اما بر روی خط ارتباطی ما ایلیا جزایری از بیروت هستش که درباره آخرین تحولات و ناآرامی ها در قاهره با ما باشه. ایلیا سلام بر شما، از آخرین خبرها و تحولات مصر برای ما بگو.
وحید سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که در خبرها هم داشتیم، نیروهای امنیتی و ارتش برای پایان دادن به تحصن و تجمع هواداران مصر دو منطقه النهضه و اعراب ادبیه مصر، دو میدان مهم در قاهره وارد عمل شدن. این اقدام منجر به خشونت‌هایی شد، خشونت‌هایی که تا الان ادامه داره به مناطق دیگه از مصر هم کشیده شده، مناطقی از جمله یا بنی سوئف، سوئز و بحیره، استانهای دیگه هم درگیر شدن. تعدادی از کلیساهای مصر هم به آتش کشیده شدن. تا اینجای کار 4 کلیسا گزارش شده که به آتش کشیده شدن، اما در مورد شمار کشته شدگان اخبار و آمار زده نفیر. از گروه اخوان مسلمین، گروهی که محمد مرسی به اون تصفص و اعتراضهای اخیر رو سازماندهی میکرده، خبر از بیش از 100 کشته میده و بیش از 500 زخمی در درگیری های مختلف. اما وزارت بهداشت مصر طبق آخرین اعلام که داشته گفته در قاهره 15 نفر زخمی شدن و 15 نفر کشته شدن و 23 نفر زخمی شدن. در استانهای دیگه هم تا الان 8 کشته بوده به گفته وزارت بهداشت، آماری که متناقض هست با آمار بعضی خبرگزاری ها و همچنین اعلام اخبار مسلمین. ارتش مصر قرار هست، اینطور که علیوم الصابه اعلام کرده، سایت روزنامه علیوم الصابه، قرار مقررات منو آمده شد حاکم کنه طی ساعت‌های آینده. شدن از دران اخوان هم بازداشت شدن آقای محمد البلتاجی، اسام الاویان و صفت حجازی، اینها در میدان رابعه ادبی بازداشت شدن.
یا کوتاه به ما جواب بده که موضع دولت مصر درباره این ناآرامی‌ها چیه تا الان؟
دولت مصر بیانیه صادر کرده، اعلام کرده با قاطعیت در برابر هر گونه تعرض به انبار عمومی و خصوصی استاتی خواهد از اخبار مسلمین خواسته خشونت‌ها رو تهران لایه‌گذاری کنه و رهبران اخبار رو قاطعیت به اینکه عامل خونریزی‌ها هستند در مصر.
یا از آخرین مواضع بین المللی در مورد این تحولات هم اگر نکته هست کوتاه لطفاً برای ما بگو.
جمهوری اسلامی ایران، قطر و ترکیه محکوم کردن و خواستن از جامعه جهانی مداخله کنه برای متوقف کردن اونچه که خشونت‌ها و خونریزی‌ها در مصر نامیدن. اتحادیه اروپا هم ابراز نگرانی کرده از اونچه که داره در مصر به وجود میاد.
ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. با ایلیا جزایری در بخش‌های بعدی خبر درباره آخرین تحولات مصر بیشتر خواهیم بود. و اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا تا بار دیگر ما رو به زندان ببره، داخل زندان ببینیم که این زندانیان عقیدتی و سیاسی چه کسانی هستن.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار پس از درگیری‌های عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شد. 40 روزی را در بازداشت گذراند تا با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. عیسی حاتمی، یا آنطور که دوستان و نزدیکانش میگویند عیسی خان حاتمی، روزنامه نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران است. او پیش از این مدیر مسئولی نشریه ایران مهر را بر عهده داشت که در سال 86 و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد لغو امتیاز و توقیف شد. ماهنامه ایران مهر بازتاب دهنده نظرات و عقاید ملی گرایانه بود. پرونده اتهامات عیسی حاتمی پس از آزادی موقت او به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی محمد مقیسه به اتهامات این روزنامه نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران رسیدگی کند. آقای حاتمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در جبهه ملی ایران در آن دادگاه محاکمه شد. این روزنامه نگار در جلسه رسیدگی به اتهاماتش با قاضی مقیسه بر سر مخالفتش با حکم اعدام به صدور حکم اعدام علیه خود تهدید شد، اما در نهایت قاضی برای این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران 2 سال حبس تعزیری صادر کرد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای حاتمی، حکم صادره برای او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تغییر یافت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی از خرداد ماه سال 92 با تحت فشار قرار دادن وثیقه گذار عیسی حاتمی خواستار آن شدند تا مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران مهر خود را برای اجرای حکم 1 سال زندانش به زندان اوین معرفی کند. سرانجام این روزنامه نگار در خرداد ماه سال 92 در حالی که برای انجام مذاکره و گفتگو به دفتر پیگیری های وزارت اطلاعات در تهران دعوت شده بود بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین تحویل داده شد. عیسی حاتمی از آن زمان در حال گذراندن 1 سال محکومیت خود به زندان در بند 350 زندان اوین است.
برنامه ملاقات رو میشنیدید، کاری از آرش حسنی. همچنان که در جریان اخبار قرار دارید، از روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی رأی اعتماد یا عدم اعتماد وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو شروع کرده و این جلسه همکنون هم ادامه داره. اگر در مورد بحث های این جلسات دیدگاه و یا نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید. 2042 02 21 12 21 12. یک بار دیگه این شماره رو تکرار میکنم: 2042 02 21 12 21 12. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.